أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو قسم بدیم مظلومیت امیر المؤمنین علیه السلام، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو قسم میدیم به اسمت فاطمه زهرا سلام الله علیها، عاقبت امر همه ما ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت، به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
در این جلسه نورانی بحث می‌کردیم درباره مؤلفه‌های شباهت دوران خودمون با دوران حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام. عرض کردیم به حداقل 7 شباهت به صورت ویژه و خاص باید توجه کرد. یکی این که هر دو دوره دوران استقرار حکومت ولایی و اسلامی حقیقی. 2 رواج طوفان و امواج سهمگین شبهات با هدف تضعیف پایه‌های حکومت حق. 3 رویش یک نسل جدید که میتوانست یک فرصت برای اسلام باشه، اما دشمن اون رو تبدیل به تهدید کرد. 4 تهدید وحدت و امنیت ملی. 5 رواج تفسیر به رأی از قرآن و پیغمبر و سیره و دین و احکام و اعتقادات. 6 فرهنگ عدم اطاعت از رهبری با بهانه‌های مختلف. و 7 و آخرینم پیدایش جریان نفاق و نفوذ جدید در پیکره جامعه بود. ما 2 مؤلفه رو به اندازه وسعمون و مجال این جلسه گفتگو کردیم، از باب اینکه مطالب مال ما نیست، حرفای نهج البلاغه است، حرفای تاریخ، حرفای اهل بیت و قرآن و امامین انقلاب اسلامیه. احساس میکنم اگر میشد یه جوری به سمع و نظر برادرانی هم که معمولا آخر جلسه تشریف میارن این مطالب رو برسونید در این دوره و برهه حساس، لااقل خلاصه این مطالب رو بشنوند، بدانند، شاید ایشالا یه روزی هم یکم روش تفکر کنن و خدمتی هم بتونن تو این حاشیه به انقلاب بکنن. به حال ما تکلیفمون رو در این جلسه انجام میدیم. 3 مسئله که باید به عنوان نقطه تشابه دوران اون با دوران حکومت مولا علی علیه السلام بهش بپردازیم، روی کار آمدن نسل جدیدی بود بعد از پیامبر. فاصله رحلت پیامبر تا حکومت پیدا کردن امیرالمؤمنین علیه السلام 25 ساله، یعنی 25 ساله ها اصلا پیغمبر رو ندیدن، دوران وحی رو اصلا درک نکردن. 30 تازه 5 بودن چیزی درک نکردن. تا 40 هم یه نوجوان بودن، حداکثر 14-15 بودن که پیامبر از دنیا رفت. خب نسلی که آمده میتونست تکیه کنه به پشتوانه اصیل و عمیق وحی، سیره پیامبر، روایات پیامبر و اسلام رو اولا درست بشناسه و کار رو از دست نسل قبلی تحویل بگیره به عنوان امانت و پیش ببره. 25 سال بعد، یعنی صحابه رسول خدا 25 سال فرصت داشتن یه نسل نوعی رو بسازن برای انقلاب رسول خدا، برای استمرار این حرکت بعثت پیغمبر میتونستن نسلی رو خوب بسازن. اگر بهانه بود در دوران خود پیامبر که دائما فتنه، دائما جنگ، دائما تهدید، تحریم، هجرت، امثال این، فرصت نشد خیلی عمیق کار فرهنگی، تربیتی، اعتقادی بکنیم، بعد پیامبر میتونستن این فرصت رو استفاده کنن، یک نسل عمیق، اصیل، ریشه‌دار، انقلابی و پاکار بسازن. بنابراین نسل جدید مثل همه ملت‌ها میتونست یک افتخاری باشه برای ادامه حرکت فرهنگی و اجتماعی، میتونست یک رویشی محسوب بشه، میتونست کار رو بهتر از حتی نسل قبلی پیش ببره، به جهت اینکه اون مشکلات و اضطرارهای دوران پدرانشون دیگه نداشتن. همیشه اینجوری دیگه، آغاز یک حرکت سازنده بزرگ انقلابی خیلی پرمشغله، خیلی پرهزینه، خیلی پردردسرتره تا بعد استقرار یافتش رو کسی دست بگیره. بنابراین میشد از این فرصت استفاده کرد، بعد از رحلت پیامبر پایه رو گذاشت بر اساس کار فرهنگی. حالا که حکومت پیامبر مستقر شده، در دوران خودشون تمام نرم افزارش تولید شده که وحی و سیره و رفتار پیامبره، تجربه هم 10 سال در کنار پیامبر کردن که چجوری حکومت داری باید کرد و بسیاری از دشمنان رو دفع کردن. خدا با آیه قدیر و نسب ولی هم خیالشون رو از مشکلات اساسی راحت کرده. حالا اینها بودن یک شریعت کامل، یک الگوی عملی، یک دوره تجربه شده، یک محیط نسبتاً آرام از گزند دشمنان، میتونستن در این خلوت خوب یک تمدنی رو بسازن، یک فرهنگی رو پایگذاری بکنن که در این فرهنگ 25 سال بعد، 40 سال بعد نسلی به صحنه بیاد که بهتر از پدرانش بتونه کار رو، دین رو پیش ببره. اما به همین مقدار که شما دارید با همین دقت گوش میدید که راست میگه، یک ربع قرن فرصت، اونم فرصتی که هنوز دست میزنی به زمین داغ جای پای پیامبر هست، میتونستن از این فرصت استفاده کنن. یعنی مربیانی میشد بر سر بچه ها و نوجوان ها و جووناشون بذارن که پیامبر رو بغل کردن، کنار پیامبر جنگیدن، کنار پیامبر حج رفتن، کنار پیامبر وحی و درک کردن. اینا خیلی مربی درجه کن، بی واسطه با پیغمبر و وحی ارتباط داشتن. اون دورانی که ما امروز از کتاب ها میخونیم، اونا نوشتن با رفتارشون شده تاریخ اسلام. به همین مقدار که بنده و جنابالی و امثال ما خیره میشیم که خوش به حالی همچین ملتی، عجب فرصتی. دشمنان و بدخواهان هم همینقدر نسبت به این فرصت طمع داشتن که اگر بتوانند یک گپی، یک شکافی، یک انقطاعی بین پیغمبر و دورانش و نسل جوانی که رویش خواهد داشت درست بکنن، حالا میتونن به دست همین نسل ریشه اون اسلام رو از پایه بزنن. ازا برنامه ریزی شد 25 سال فاصله رحلت پیامبر تا حکومت امیرالمومنین علیه السلام، یعنی سال 10 هجری تا سال 35 هجری. دقیقاً همون 25 سالی است که به اصطلاح غلط رایج میگن علی خانه نشین شد. 25 سال. در این 25 سال چه کردن؟ سیاست‌های رو با پوشش بسیار بسیار فریبنده در جامعه بلافاصله بعد ارتحال پیامبر حاکم کردن که این نسل اولاً پیامبر را نشنود، شأن نزول آیات قرآن را نشنود، تأویل قرآن رو نشنود، اسلام واقعی رو نشنود. 25 سال تا دوران امیرالمومنین عیناً 25 سال سیاست منع حدیث و بایکوت حدیث رسول الله شد. در جامعه پیامبر، دستگاهی که خودش رو خلیفه رسول الله میداند، نهی کرد من نقل حدیث پیغمبر. نه که فقط تا 25 سال بود، من این مقطعش رو دارم میگم که چقدر ضربه زد، ولی تا 100 سال این ادامه پیدا کرد و کم کم شروع کردن گزینشی نقل حدیث و آیه و شأن نزول ساختگی. اما این 25 سال یه فرصتی بود برای اینکه بتونن اون چرا که میتونست پایه و اساس و سرمایه جایگاه امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت در حکومت و سایر شئون زندگی امت باشه، اینا رو از چشم و گوش دور کردن. 25 سال یعنی یه نسلی آمده رو کار که چیزی از این مسائل خبر نداره، نمیذارن به گوشش برسه. تازه این اوضاع مدینه و مکه ها دیگه، تو خود حدیث مفصل بخوان در مورد جوانایی که مثلا در مصرن، در شامن، در عراقن، در یمنن، که از مرکز وحی هم فاصله داشتن. 25 سال این اتفاق رسما افتاد. توجیهش چی بود؟ توجیهش این بود که اگر قرار باشه هر کسی بیاد نقل حدیث پیامبر بکنه، چون ناقلها ممکنه یا به خاطر اغراضشون یا به خاطر ضعف حافظه‌شون یا به خاطر اشتباه شنیدنشون اختلاف نقل داشته باشن، این اختلاف نقل در قال رسول الله اختلاف در امت میندازه. یه دسته میرن طرفدار این نقل میشن که فلانی کرد، یه دسته طرفدار این میشه باعث اختلاف امت. و نباید بذاریم اختلاف در امت بیفته. شعارها خیلی خیلی موجهن به نظر عوام و متوسطین. حسبنا کتاب الله، کتاب خدا کافیه دیگه، همم که داریم، همم که قبول داریم، جمع‌آوری هم کردیم. این یک توطئه بود برای حذف پیغمبر و اهل بیت که اثر کرد. حالا نقل حدیث پیغمبر جرم است، تازیانه داره، تبعید داره، کشتن داره. برید ببینید در تاریخ چیا نوشتن، چه صحابه‌ای رو زیر مشت و لگد و تازیانه زدن تا مردن به جرم این که حدیث نقل میکردن، از پیغمبر حدیث نقل میکردن. چرا؟ چون نسلی که منقطع شد از اون ریشه فرهنگی خودش، حالا تو هر جور دلت خواست میتونی رو ذهنش کار کنی، هر کاری دلت خواست میکنی میتونی با فکر و ذهن این نسل انجام بدی. خب نشانه های این داستان بعد 25 سال در کلام امیرالمومنین علیه السلام بسیار جانسوز و نگران کننده است. هنوزم احساس بکنم شما این قصه رو خیلی داغ نگرفتید. فرض کنید همین الان رسول خدا حاضرن، همچنان که وقتی بودن همین اتفاق که میخوام بگم رخ میداد. لب تر میکردن فضایل امیرالمومنین علیه السلام بود که نقل میشد از زبان پیامبر. الان برادرم جبرئیل نازل شد، فرمود علی فلان کار رو کرده است، این آیه در شأنش نازل شد، آسمان ها ملائک اینجوری کردن، چه کردن چه کردن. اینها نقل میشد و دیگران یا در ذهن ثبت میکردن یا در صفحات نوشتار خودشون ثبت میکردن. چه اتفاق میافتاد؟ هیچی دیگه، توجهات به علی ابن ابی طالب جلب میشد. حالا اگر قرار بشه همین جوری همه توجهات به علی ابن ابی طالب علیه السلام جلب بشه، که خب نمیشه به هدفی رسید. اول بعد این توجه کمرنگ بشه. لذا در سیاست نقل حدیث درست رسما نگفتن نقل احادیثی که به نوعی ربطی به فضائل علی و اولاد علی داشته باشه، به صورت مطلق اول نهی کردن. اما تاریخ میگه یه جایی حتی خودشون صحابه رو میفرستادن بری تو فلان دیار دور تبلیغ کنی احکام شرعی پیغمبر رو بگید. یعنی اونجایش که خطر نداشت. ظاهر قصه پیشگیری از اختلاف امت به خاطر با روش پیشگیری از اختلاف نقل حدیث بود، اما باطن قصه این بود که چیزی در پیرامون اهل بیت نباید به گوش مردم برسه. اینها میخواست نهی بشه. نشونهاش عرض کردم در زبان مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه واقعا دلخراشه. یعنی امیرالمومنین علیه السلامی که در دوران رسول خدا مردم شب و روز حرف عادی می زدن، از هر سه جمله شون یکی نقل فضائل علی ابن ابی طالب بوده، حالا بعد از 25 سال کارش به جایی باید برسه که برای اولیات ویژگی ها و سوابقش باید گریه زاری کنه، قسم و آیه بخوره که خودشو اثبات کنه. فقط 25 سال هم گذشته. حالا دوستان نهج البلاغه خون ما از امشب خواهند دید که عجب، چرا امیرالمومنین علیه السلام برخلاف قاعده اخلاقی که خوب نیست آدم از خودش تعریف کنه، اینقدر تو نهج البلاغه از خودش تعریف کرد. کی هست که از علی دفاع کنه؟ کیه که بره یادآوری کنه که بابا افضل امت بوده این آقا، اعلم امت بوده، افقه امت بوده، اشجع امت بوده، اولین مسلمان بوده، این بوده تو جای پیامبر خوابیده، این بوده انگشتر هدیه داده، این خودش بعد وایس از خودش تعریف کنه و دفاع کنه. چه قربتی درست کرده سیاست من احدیث که امروز امیرالمومنین که در اون روزگار بوده این بزرگترا هم بودن، حالا باید برای نسل جدید خودشو اثبات بکنه که من کیم. یه تعدادی از این توصیف هایی که خودشون برای خودشون کردن رو از نهج البلاغه با هم ببینیم. یکی در خطبه 37 صفحه 63 نهج البلاغه است. کاش اینجا یه چراغ چیزی هم داشتین، خیلی تاریکه میشه. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 37 نهج البلاغه شروع میکنن یه سری فضائل اهل بیت علیهم السلام رو گفتن. عرض کردم تا به این مقدمه کسی دقت نکنه به این فلسفه، این تعریف هایی که حضرت حتی از شخص خودش میکنه نمیرسه. حد اکثر میگه خب بالاخره حرفا که درسته، ولی ته دلش میگه این خیلی خوب نیست آدم از خودش تعریف کنه. حالا میبینید همین شبهه انقدر در جامعه رایج میشه که خود حضرت مجبور میشه تو کلامش تو نهجوقه بگه اگر از خود تعریف کردن اشکال نداشت من از فضائلم برای شما میگفتم. تو این دوراهی گیر کردم، از طرفی نگم کسی نیست اینا رو بره نشر بده که فاصله شما با ما که جان پیغمبریم حذف بشه، بگم هم میگن که میشینه رو منبر از صبح تا شب از خودش تعریف میکنه. در خطبه 37 مولا علی علیه السلام میگه بعد از این که خوارج نهروان رو فتنش رو خاموش کرد، در کوفه این فرمایشات کرد: آنگاه که همه از ترس سوس شده کنار کشیدن، من قیام کردم و آن هنگام که همه خود را پنهان کردن، من آشکارا به میدان آمدم و آن زمان که همه لب فرو بستن، من سخن گفتم و آن وقت که همه باز ایستادن، من با راه نمایی نور خدا به راه افتادم. در مقام حرف و شعار صدایم از همه آهسته تر بود، ولی در عمل برتر و پیشتاز بودم. زمام امور را به دست گرفتم و جلوتر از همه پرواز کردم و پاداش سبقت در فضیلتها را بردم، همانند کوهی که تندبادها آن را به حرکت در نمی آورند و طوفانها آن را از جای خود بر نمی کنند. کسی نمی توانست عیبی در من بیابد، همش از گذشته هاست، کسی نمی توانست عیبی در من بیابد و سخنچینی جای عیبجویی در من نمی یافت. ذلیل ترین افراد نزد من عزیز است تا حق او را بازگردانم الی آخر. امیرالمومنین علیه السلام هی باید یادآوری کنن سوابق من، برتری من، افضل بودن من، بالاتر بودن من، مقدم بودن من، ارجح بودن من. این اتفاق برای چی داره میفته؟ چون در یه شرایط بسیار بسیار غم انگیزی مثل دوران مولا علی علیه السلام که بدنه حزب الله غافلند که اگر فضائل رهبرشون رو درست نتونن نشر بدن و فقط به پژواک کردن ادبیاتش مشغول باشن، خودش مجبور میشه بیاد وسط میدان از خودش دفاع کنه و این رهبر نمیتونه اونجور که باید خودش رو معرفی کنه، چون از خود این دوباره شبهه براش میسازن که آقا چقدر از خودش تعریف کرد. و اگر نکنه این دیگه شخص رهبری نیست، این جایگاهی که داره از ارزش خودش تو ذهن نسل جدید میفته. چی کار بکنه وقتی یه رهبری مثل امیرالمومنین علیه السلام دو تا شأن داره: یک، امام این جامعه است; دو، یک انقلابیه که میفهمه وقتی حافظه رو از این جایگاه تخلیه کنن فقط شخص من نیست، اساس اسلام درست و شاخص و شاغول از دست شما گرفته میشه. موقع هر جوری دیوار زندگیتون رو بچینن نمیتونید بفهمید صافه یا کجه. ما معیار بودیم دیگه، مگه ما سبیل نبودیم؟ مگه ما صراط نبودیم؟ مگه ما میزان نیستیم؟ این فراموشی امروز هم در جامعه ما متاسفانه هست. یعنی ما هنوز نتونستیم معرفی کنیم نه جایگاه رهبری رو در این جامعه درست و نه شخصش رو به عنوان یک موجود فوق‌العاده هوشمند، فوق‌العاده توانمند، فوق‌العاده دلسوز و غیره. بعضی وقتا آدم اون طرف میره از این کشور میره انگار بیگانگان خیلی بهتر میشناسن و قدر میدونن، خیلی بهتر. خب اگر اون روز برسه که ما نتوانیم درست و اصولی این نگاه رو ترویج بکنیم که بابا اون سکانی که امام درست از فقه فهمید و بیرون کشید از زیر این رودخانه پر از گل و لای روبی کرد این سکان رو کشید بیرون تحت عنوان نظریه مترقی ولایت مطلقه فقیه، این اگه از دست بره همه چیز از دست بره. خب امام مگه میتونست انقدر از خودش بگه؟ چون فعلا از قضا خودش مصداق اون جایگاه بود. ببین یه پدری میخواد بچهش رو نصیحت کنه، نمیخواد بگه من، میگه میخواد به بچهش یاد بده آقا جایگاه پدری خیلی بزرگه، تو چه محظور و مانع گیر میکنه؟ میخوان برام با این حرف بزن فکر میکنه میخواد یعنی به دست منو ببوس. من میخوام بگم کلن پدر جایگاهش خیلی بالاستا، همچنان که فرزند حق بزرگی به گردن پدر دارد مطلقاً هر فرزندی بر پدری، پدر خیلی جایگاهش بالاست. حالا من میرم باهاش حرف بزنم عقد میکنه، میگه اینم که نشسته همش حرف خودشو میزنه. حالا اگر کس دیگری پیدا بشه بشینه برای این بچه حرف بزنه بهتر نیست؟ تو مدرسه معلم باهاش حرف بزن، تو مسجد روحانی مسجد بگه عزیزم یکی از حقوقی که گردن تو هست حق پدر فلان بیسار، کتاب بهش بده، شعر بده، قصه بده، حدیث بده، آیه بده، حالیش کنه. حالا این بیاد تو خونه قدر پدرشو بدونه. وقتی اون نفر سوم نیست پدر بعد چیکار بکنه؟ مجبور خودش بشین از خودش بگه، از خودش هم نمیگه، این فکر میکنه داره از خودش میگه، این داره جایگاه و مقام رو برای طرف روشن میکنه که فردا این بچه عاق والدین نشه، با تضییع حقوق پدر و مادر خودش بیچاره نشه. بزرگترین دقه پدر مادر اینه که کسی نیست به بچهشون حالی کنی که بابا پدر و مادر جایگاهشون چی، خودش بعد بره بشینه حرف بزنه. حالا برو بالاتر که یه رهبری بخواد خودش بشینه حرفا رو بزنه، اونم امام امیرالمومنین علی صلی الله علیه و سلام چیکار کردن که حضرت کارش به اینجا رسیده؟ 25 سال رو فضای فرهنگی کار کردن که نسل جدیدی که رو میاد اصلا تو این باغ نباشه. حالا دشمن که نمیاد از فضایل امیرالمومنین بگه، خودش مجبوره بگه، خودش که میگه تو محظور قرار میگیره که عجب عجب. پس اخلاق چی شد؟ انسان بعد از خود ستایی خودش رو دور کن. کار به کجا میرسه؟ حالا وقتی حضرت این جملاتو میگه شما فکر میکنین تو جامعه نمیرن چورو بندازن که انقدر منمن میکنین علی؟ امام راحل ما یه جمله فرمود من تو دهن این دولت میزنم، رو منبر این کشور آدمی رفته و سخنرانی کرده بود به ظاهر عارف و از این ادابازی ها، پای منبرش هم چند هزار جوون میشینه، گفته بود آقای مثلا خمینی امام یه من گفت 15 سال اسلام انقلاب عقب انداخت. حالا این من رو تو با منی که امیرالمومنین پس میگه چجوری مقایسه میکنی؟ خب بریم ببینیم کجاها دیگه حضرت از خودشون تعریف میکنن یا از اهل بیتشون یا از بنی هاشم تعریف میکنن. یکی هم در نامه 28 نهج البلاغه بند دومه، این همون جاییست که حضرت میگه حیف حمله به خودستایی میشه و الا میگفتم ما کی هستیم، حیف. صفحه 365 نامه 28 نهج البلاغه است، بند دومش. مولا علی علیه السلام میفرماید که آیا نمی‌بینید جمعی از مهاجر و انصار در راه خدا به شهادت رسیدند و هر کدام دارای فضیلتی بودند؟ آنگاه با اینکه این همه مهاجر و انصار شهید شدند، ببین پیغمبر خدا برای شهدای ما چه حساب ویژه باز می‌کردند. این نامه رو به معاویه نوشته امیرالمومنین صلی الله علیه و آله. آیا نمی‌بینید جمعی از مهاجر و انصار در راه خدا به شهادت رسیدند و هر کدام دارای فضیلتی بودند؟ آنگاه که شهید ما حمزه شربت شهادت نوشید او را سید الشهدا خواندند. این همه شهید داده بود اسلام اما شهید ما را سید الشهدا نامید و پیامبر در نماز بر پیکر او به جای 5 تکبیر 70 تکبیر گفت. آیا نمیبینی گروهی که دستشان در جهاد قطع شد؟ مگه ما تو جنگ های در کار پیامبر یه نفر همش دستش قطع شد؟ نه، خیلی ها دستشون قطع شد، شمشیر بود بیزدن قطع بیشد. اما پس چرا در مورد تنها شهید ما که دستش قطع شد این حرف رو زدن؟ و هر کدام فضیلتی داشتن ولی چون بر یکی از ما ضربتی وارد شد و دستش قطع گردید، جعفر ابن ابی طالب برادر حضرت تیارش خواندن، گفتن این دو بال خدا بهش داده در بهش هر جا دلش بخواد پرواز میکنه. بابا خب دیگران هم دستشون قطع شد، اینا مهاجر بودن، اینا هم جانبازی در رکاپیان، برای انسان با فضیلتی بودن. یعنی چی؟ یعنی داره میگه بابا خدا پیغمبر حساب ویژه برای ما و خاندان ما باز کردن. کجا دو بال که با دو بال در آسمان بهش پرواز میکند، و اگر خدا نهی نمیفرمود که مرد خودش را به ستاید، فضائل فراوانی را بر می شمردم که دلهای آگاه مؤمنان آن را شناسد و گوشهای شنوندگان با آن آشناست. حیف که نمیتونم به تعریف از خودم ادامه بدم، و الا من همش چی گفتم؟ گفتم عموی ما حمزه و مثلا برادرم فلانی. اگر میشد از خودم میگفتم براتون که من کیم. این مسئله اصلی امشب ماست. من باز هم دلم میخواد یکی دو نمونه دیگه از این نقل فضائل امیرالمومنین از زبان خودشو برای شما بخونم. یکی در خطبه 197 نهج البلاغه است که امیرالمومنین علیه السلام در این خطبه 197 نهج البلاغه مطالبی دارن که باز به نظرم میرسه اگر کسی گوش شنوایی داشته باشه و بخواد امروز ما رو با اون روز مقایسه کنه، خیلی فصل روشن و جدی است. کل خطبه 197 فضائل شخص امیرالمؤمنین، فضائل استثنایی انحصاری. میفرماید اصحاب و یاران پیامبر که حافظان اسرار اومی باشند میدانند. اونجا هم گفت اگر کسی واقعا چشم بینا و گوش شنوا داشته باشه میدونه این فضائل مال منه، ولی نیست، کسی نیست. اینجا هم دوباره میفهمند اصحاب یاران پیامبر میدونند، ولو امروز متاسفانه انکار میکنند یا لال شدند. بابا یه روزی نشسته و تو مسجد صحابه پیامبر داشتن با هم رفتن از گذشته ها، بلند شد امیرالمومنین علیه السلام که یه چیزی بگه، فرمود که فلانی 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 یادتونه قدیر پیامبر دست منو گرفت بالا برد اون بالا اون جهازش رو ترا، فرمود من کنت مولا فهاز و علی و مولا، کلی با آب و تاب نانجیبا. یکشم اسامه ابن زید بود گفتش که نه یادم نمیاد، نه من یادم نمیاد. اینا در نهج البلاغه نوشته داشتن میرفتن به جنگ با خوارج، به یکی از همین نانجیبای صحابه گفتش فلانی تو جلوتر برو با اینا صحبت کن، یادشون بنداز فلان حرفی که پیامبر در فلانجا بهشون زد. گفت نه من یادم نمیاد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر دروغ میگی از خدا میخوام چنان به بیماری برس یعنی پیسی مبتلا بشی که حتی کلاه خود نتونه بپوشونه. بلا فاصله مبتلا شد به پیسی، مجبور شد مثل زنها نقاب بزنه، ولی نامرد دست بر نمیداشت از این خباس. دست به دست هم داده بودن که هیچ فضیلتی مطرح نشه برای نسل جوان، یه دونه میگفتن خراب کرده بودن. حالا حضرت میگه ولو اون که اونا میدونن اگرچه نمیخوان ابراز بکنن، میدانن که من حتی برای یک لحظه هم مخالف فرمان خدا و رسول او نبودم، بلکه با جان خود پیامبر را یاری کردم در جاهایی که شجاعان قدمهایشان میلرزید و فرار میکردن، آن دلیری و مردانگی را خدا به من عطا فرمود. من بودم وایستادم تو جنگ، همه در رفتید مثل پروانه دور پیامبر چرخیدم، اونقدر ضربه خوردم که پیامبر با آب دهانش یکی یکی زخمها رو با معجزه درمان میکرد. کجا بودید شما اون موقع؟ حالا بریم بالاتر دیگه، فضیلتی از این عزیزتر و قویتر چرا اینا رو نقل نمیکردن؟ حالا در مقابلش براتون میگم که اهل بیت چرا انقدر اصرار دارن میگن ذکر و علیین عباده. ما فکر کردیم فقط یه ابراز احساساتی است، این خیلی استراتژی عجیب غریبی است. رسول خدا در حالی که سرش بر روی سینه من بود قبض روح کردید. عجب فضائل تکی، عجب فضائل تکی. رسول خدا در حالی که سرش بر روی سینه‌ام بود قبض روح کردید. الله اکبر. بگردید ببینید یک مفسر تونسته این جمله‌ای که خواهم خوند و اصلا ادعا کنه ما فهمیدیم چیه؟ چی کار دیگه بکنه امیرالمومنین علیه السلام که ما بفهمیم برتره؟ اونا چی کار کردن که باید بشینه خودش از فضائلش بگه؟ رسول خدا در حالی که سرش بر روی سینه‌ام بود قبض روح کردید و جان او بر کف دست من روان شد. یعنی چی؟ مگه روح جسمه؟ چه میفهمیم علی چی داریم؟ و جان او در کف دست من روان شد، آن را به چهره خیش کشیدم. به قرآن روزه های ما همین است به خدا قسم. یه امیرالمومنین اینجوری داریم، اینقدر تنهاش گذاشتن، خودش باید بیاد بشینه از خودش یادآوری کنه و بعد بگن که نه بابا ما که یادم نمیاد. این امیرالمومنین نباید همسرش بره کتک بخوره براش؟ وقتی مردها نامرد شدن باید یک زن بره دفاع کنه دیگه، چیکار باید که؟ آن را بر چهره خیش کشیدم، متصدی غسل پیامبر من بودم و فرشتگان مرا یاری می کردن، چون نامردها رفتن تو سقیفه به کار دنیاشون بپردازن. گویا در و دیوار خانه فریاد می زد، گروهی از فرشتگان فرود می آمدن و گروهی دیگر به آسمان پرواز می کردن. گوش من از صدای آهسته آنان که بر آن حضرت نماز می‌خواندند پر بود، تا آنگاه که او را در حجره اش دفن کردیم. چه کسی با آن حضرت در زندگی و لحظات مرگ از من سزاوارتر است؟ اینم امیرالمومنین علیه السلام که میگه شما دیگه بخواید تو هر فضیلتی با من رقابت کنید که نمیتونید، این فضائل رو کجا دارید؟ کجا بودید وقتی جان پیغمبر رو کف دست من رفت و من رو به صورت کشیدم؟ اصلا میفهمی یعنی چی؟ این امیرالمومنین علیه السلام. و آخری هم مطلبی است که حالا عرض خواهم کرد. ببینید تمام دستگاه نفاق دست به دست هم دادن که فضائل علی و اولاد علی علیهم السلام نقل نشه. اگرم نقل میشه زیر سوال ببرن، شبهه درش بکنن، انکار بکنن، سند نداره، کی گفته، از کجا فهمیدی؟ انقدر که دیگه مردم نسبت به برتری علی که هیچ، نسبت به ارزشمندی علی ابن ابی طالب مقافلن. یه وقتی از شما میگی آقا همه حواستون باشه هیچ کس نباید برتر از علی باشه، یه وقتی میگی بابا لااقل علی رو هم ببینید تو این بازیاتون. کار به کجا رسیده که وقتی میخوان دیگه تمام جایگاه رو بشکنن، علی ابن ابی طالب و کنار عثمان و عبدالرحمن ابن عوف و طلحه خبیث و زبیر ملعون و سعد ابی وقاص پست بی فطرت میذارن، میگن خیلی خوب این 6 نفر که هم قد همن دیگه، یکی بشه رهبر. اگر این پایه رو نمیذاشتن مگه میتونستن اون روز وایستن؟ این سیاست چجوری رسیده کارش به اینجا که امیرالمومنین اصلا با اینا مقایسه میکنی تو؟ و بعد تازه میگه خیلی خوب اینا 6 تا همشون جزء صحابن، یکیشون بشه رهبر دیگه. بعدم میگه خیلی خوب تو همشون که مقبولیت نداشت علی بود دیگه، رأی نداشت. چجوری دارن میزنن؟ در مقابل این داستان چیکار باید کرد؟ باید امیرالمومنین باید بیاد از خودش دفاع کنه، از خودش تعریف کنه؟ نه، اهل بیت به ما فهمدن حب علی، ذکر علی، یاد علی، فضائل علی، فقط بشین از علی حرف بزنید. از علی حرف بزنید. چی کار دیگه میتونستن بکنن؟ بابا سید و شهدا علیه السلام فرمود اگر خدا 1000 پسر به من بده اسمشو میذارم علی. چرا؟ یعنی اسم پیامبر رو نعوذ بالله خوشت نمیاد؟ چرا؟ الان استراتژی نه، دارن علی و زهرا رو میزنن. اگر 1000 دختر به من بده همه رو میذارم فاطمه. همه رو هم همینجوری گذاشت، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، فاطمه کبرا، فاطمه وسطا، فاطمه صغرا، دست بر نمیدارن. میگن تو فکر کردی میتونی؟ حالا مردم نمیان بگن آخه این پسر رسول الله چه عشقی به علی و فاطمه داره؟ پس چرا دیگران نمیخوان؟ چه باید کرد؟ باید ترویج فضایل امیرالمومنین میکردن تا به اون روزگار مبتلا نشن. اما حزب الله یا نه، خود رهبر بره بشینه از خودش بخواد حرف بزنه. بابا رفتن از منزل رهبر انقلاب فیلم بگیرن، گفتن آقا بیرون این همه دارن الکی میگن آی چه کاخی فلان، بذارید فیلم بگیریم. فهمودن حالا بگیرید، ولی کسی باور نمیکنه که چقدر ما ضعیفیم. چقدر فاصله انداختن بین پیغمبر و نسلی که 25 ساله هاشون اصلا پیغمبر ندیدن، 40 ساله هاشون 15 سالشون بوده پیامبر از دنیا رفته، سیاستی بود که حاکم شد و نتیجه داد. این اتفاق زبانم لال اگر بین امام و نسلی که امام رو ندیده و الان تازه شده 29 سالش اگه افتاده باشه، میدونی چی کار میشه کرد؟ همون اتفاقی رو که به اسم پیغمبری که حالا تو جریان بعدی ساختنش با حدیث جعلی به اسم پیامبر علیه امیرالمومنین امام حسن، فاطمه زهرا، سید الشهدا آوردن، میشه سر رهبری و یارانش به اسم امام آورد. ازا کاش حزب الله به جای درگیری های درجه چند با دولت ها سر چهار تا بازی اجرایی و سیاسی میرفت اندیشه های امام رو اون دست میگرفت. اینا باید میشدن مرکز صیانت و نشر و تبیین اندیشه های امام. وقتی افتاد دست نااهلان و نامحرمان، گنج دست اوناست، ذخیره دست اوناست، حالا میتونن شروع کنن هر جوری که میخوان بخشی رو که دلشون میخواد نقد کنن، بخشی رو که دلشون نمیخواد نقد نکنن، یه جایی رو خیلی بزرگ کنن، یه جایی خیلی کوچیک کنن. یه دفعه تو تهران تابلوها پر میشه که انقلاب هاشمی زنده است تا انقلاب زنده است. امام کلن در طول هم یه جمله رو گفت. خب چرا جمله آخر عمرش رو نمینویسی؟ فرمود معیار و ملاک حال فعلی افراد است. مگه تو وصیت نامش ننوشت بعضی من در این دوره انقلاب از بعضی افراد به واسطه سالوسی که داشتن تعریف هایی کردم و بعدن فهمیدم اینجوری نبودن، ملاک حال فعلی افراد است. اما وقتی امام و کلام امام دست افراد خاصی است و من و تو تنبلی کردیم نرفتیم روش کار کردیم، اون امروز امامی رو معرفی میکنه به نسلی که تو دانشگاه داره امام میخونه که اصلا امام ندیده. این نگاه خطر بزرگی است که همزمان شباهت دوران ما با دوران امیرالمؤمنین دزا تا رهبری انقلاب، تا انقلابیای واقعی میان تکون بخورن، دو جمله از امام میاد تو میدون. مجلس در رأس همه امور است. آره دیگه، امام گفته دیگه. عجب عجب عجب، همین یه جمله رو امام گفته بوده؟ این حرفایی که امروز از امام جمع میشه، یواشاش به خورد ما داده میشه، قطعا از سال بعد خیلی شدیدتر میشه. امامی رو علیه انقلاب خواهند فعال کرد. وقتی ما نتونستیم فاصله بین امام و نسل جدید که امام ندیده رو درست پر کنیم، اونا پر میکنن. حالا منع حدیث پیامبر کردن، فضا رو خالی کردن، حالا در خلا خودشون احادیث گزینشی و احادیث جعلی رو دارن تزریق میکنن. چه می شود؟ میشه خطبه 210 نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام که متاسفانه انقدر سر نهج البلاغه بر بلاغتش گیر کردیم که این حرفا نیومد تو جامعه. در خطبه 210 نهج البلاغه صفحه 307 ببینید چه بلایی سر جامعه داشته میمده. چرا فقط امیرالمومنین حواسش هست و مگر امیرالمومنین یه تنه میتونه جلو این قصه رو بگیره؟ چرا بقیه فریاد نمیزنن؟ چرا تحسن نمیکنن؟ چرا راهپیمایی نمیکنن تو مدینه بگن آقا دارید چیکار میکنید با احادیث پیامبر؟ چرا انقدر محافظه کاری میکنن؟ چرا انقدر عافیت طلب شدن؟ میگه شخصی از احادیث بدعت آور و گوناگونی که در میان مردم رواج داشت پرسید. شروع شد حالا موج احادیثی که روش کار کردن دیگه، حافظه ها خالی پرش کنن. امیرالمومنین علیه السلام چی فرمود؟ احادیثی که در دسترس مردم قرار دارد هم حق است هم باطل. مگه چند صد سال از پیامبر گذشته؟ چجوری در روزگاری که پیامبر هنوز گرماش حس میشه تونستن احادیث بریم جلو؟ میگه حتی تو زمان حیات پیامبر این کار انجام میدادن. زمان حیات پیامبر هم حق است هم باطل، هم راست است هم دروغ، هم ناسخ هم منسوخ الاخر. بعد فرمود در روزگار پیامبر آنقدر دروغ به آن حضرت نسبت داده شد که ایستاد و خطابه ایراد کرد و فرمود هر کس از روی عمد به من دروغ نسبت بدهد جایگاه او پر از آتش جهنم است. زمان پیغمبر، جلو چشم پیغمبر حدیث قال رسول الله جلب می کردن و دروغ نسبت می دادن. چه جریانی تو جامعه شکل گرفت؟ این حدیث ها رو برای کی داره تولید می کنه؟ چه هدفی دارن؟ چقدر بی حیان که زمان خود پیغمبر داره این کار رو آرومون شروع می کنه. بعد امیرالمومنین علیه السلام میگه حواستون جمع باشه، افرادی که حدیث نقل میکنن چهار دستن که پنجمی نداره. عجیبه، به جای اینکه اول بگه راویان ثقه مؤمن فلان، میگه اولین دسته اینان منافقان نفوذی. اینا پرحجم ترین کارگرای جعل حدیث و نقل حدیث شدن، منافقین نفوذی. امروز بعد از منافقین نفوذی که رو اندیشه امام دارن سوار میشن ترسید. باید دست گرفت قصه صیانت از مکتب امام و آقای ما در طول 20 چند سال رهبری خودش یک بار فقط با مردم تلخ حرف زده، اونم در حرم امام فرمود اگر امام تحریف بشود ملت سیلی خواهد خورد. سیلیشو خوردن در زمان امیرالمومنین. فرمود اول منافقان نفوذی، نخست منافقی که تظاهر به ایمان می کند و نقاب اسلام بر چهره دارد، نه از گناه می ترسد و نه از آن دوری می جوید و از روی عمد به پیغمبر دروغ نسبت می دهد. اگر مردم می دانستند که او منافق دروغگوست از او نمی پذیرفتند و گفتار دروغین او را تصدیق نمی کردند، ولی این منافق نفوذی که نمیاد علنا برای شما خودش رو کنه، نمیاد زنگ بزنه بگه در رو وا کن اومدم دزدی کنم، که مشکل از کجاست؟ از ضعف آگاهی و علم و بصیرت جامعه است که راحت بتونن به اسم پیغمبر دروغ بگن و ببینید چی میفرماد حضرت، ولی با ناآگاهی میگوین او از اصحاب پیامبر است. بابا یه روزی تو این شهر مقدس قم یه کسی که ادعا میکرد من خودم اولین جامع‌ترین بهترین کتاب ولایت فقیه رو نوشتم، رسما 13 رجب بلند شد گفت اینجوریام نیست ولایت فقیه. ای 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 چطور شد؟ و یه عده پذیرفتن، عده پذیرفتن. چرا؟ گفتن بابا کم کسی نیست که این فقیه عالی قد قائم مقام رهبری بوده، خیلی از این بزرگان نظام شاگرداش هم نمیشن. ولی با ناآگاهی میگوین او از اصحاب پیامبر است، انقلاب زنده است تا هاشمی زنده است. رسول خدا را دیده و از خود پیامبر حدیث شنیده و از خود پیامبر گرفته است، پس حدیث دروغین او را قبول میکنند. در صورتی که خدا به تو نسبت به منافقین آن گونه که لازم بود آگاهی داد و وصف آنان را برای تو بیان کرد، آنان پس از پیامبر باقی ماندند و به پیشوایان گمراهی و دعوت کنندگان به آتش با دروغ و تهمت نزدیک شده، پس به آنان ولایت و حکومت بخشیدند و بر گردن مردم سوار شدند. قصه سومین شباهت دوران ما با دوران حکومت امیرالمومنین علیه السلام اینه، یه نسل نوعی میخوان بیارن رو صحنه که منقطع از امام واقعی بشه، با امام کاذب و جعلی علیه انقلاب ازش استفاده کنه. واویلایی که در حوزه دانشگاه ممکنه اگر شک بگیره به این راحتی‌ها دیگه نتونیم به مردم بفهمونی. باید امیرالمومنین بیاد خودش حرف بزنه، از خودش دفاع کنه. این یک وظیفه به گردن ما میاره. اون روز اگر اهل بیت با هوشمندی تمام گفتن آقا هیچ کاری مهمتر از فضائل علی نیست، برید نشر بدید، امروز هیچ کاری مهمتر از بیان سیاست‌های درست رهبر انقلاب، اقداماتش، فضائل شخص و جایگاهش نیست. هر کی در این قصه کوتاهی کنه به زودی باید انگشتش رو به حسرت بگزه. این باید ترویج بشه. سیاست معاویه جدید اینه که تمام قصورها و تقصیرها رو سر رهبری بریزه، در حالی که هر جا ما زمین خوردیم جایی بود که از فرمایششون تخطی کردیم، اجتهاد در مقابل نس کردیم، اما همه کاسه کوزه های قصه قتل عثمان هم سر علی ریختن و مردم پذیرفتن. این امروز یک نقشه راهی است که دشمن داره پیش میره و ما در غفلتیم. باید نشست های تخصصی، غیر تخصصی، جلسات، گفتگوها، پاسخ به شبهات، مردم را آگاه کنه که تا همین جا اگر سکان انقلاب از دست در نرفت به خاطر این رهبری بود. پشتیبان ولایت فقیه باشی تا به مملکتتان آسیبی نرسد. این رو دارن از ما میگیرن، این رو. و ما البته انشالله به لطف خدا عنایت امیرالمومنین نمیذاریم. باید وایسیم روشنگری کنیم، چرا تعارف بکنیم، چرا سرعت انقلابی نداریم، چرا حرف نمیزنیم، چرا تو فامیل نمیرید بشین با مهربانی گفتگو کنید، چرا تو مجامع عمومی با مردم حرف نمیزنید. حزب اللهی تو برای هر لحظه که تو این هیئت ها میشینی مدیون صدها هزار شهیدی، باید بری یاد بگیری، بیان کنی، کار هنری کنی، کار رسانه‌ای کنی، کار علمی کنی. اون روز رو نبینیم که رهبر معظم انقلاب بشینه بگه دیگه وقتی که دستم خالی است و از همه جا دستم کوتاه است دیگه چیکار میتونستم بکنم. اون روز انشالله نبینیم. تکلیفمون رو درست خلاصه انجام بدیم. عرض من امشب همین بود. چرا تعجب میکنی که چرا حضرت زهرا اومد وسط میدون؟ وقتی کل شهر پر از نامرد شده نباید یک زن بیاد وسط میدون از علی دفاع کنه؟ تو بگو چرا این نامردان نیومدن دفاع بکنن؟ مگه اینا کر بودن، کور بودن، لال بودن؟ مگه فضائل علی ابن ابی طالب با چشماشون ندیدن، با گوشهاشون نشنیدن؟ چه خاک سیاهی به سرشون شده که تو این شهر راه میرن، زندگی میکنن و امیرالمومنین غریب میشه؟ چرا؟ وقتی منافعشون بر عقایدشون غلبه کرد. حالا یه بانو چون همه دارن خلاف مسیر میرن، به نظر تو داره خلاف میره؟ نه خیر، اتفاقا این درست میره. اونجا دیگه جنسیت مطرح نیست، نسبت فامیلی مطرح نیست، سن و سال مطرح نیست، چن و مقام مطرح نیست. بابا مراجع معظم تقلید که ما خاک نعلینتون رو میبوسیم، فاطمه زهرایی که براشون پا برهنه میرید، خواست به ما بگه وقتی جایگاه ولایت در خطر بود فاطمه زهرا هم باید کتک بخوره براش. کسی دیگه شأنی نداره. کدوم ما شأن فاطمه زهرا رو داریم؟ تعارف نداره که. دختر رسول خدا وقتی میره زیر دست و پا میفته به خاطر حق ولایت، تو کی هستی؟ من کی هستم؟ جامعه کیه؟ کدوم شأن؟ کدوم شؤون؟ کدوم حفظ مرید؟ دیگه از زهرای مرضی بالاتر که امام میفرمود اگر فاطمه زهرا مرد بود قطعا جای رسول الله بود. بابا یعنی رسول الله اگر اون روز بود پشت در و دیوار وای میستاد، نمیذاش علی رو ببره؟ و ما چی داریم میفهمیم از دین، از این مسائل تو جامعه؟ بذاریم ولی قریب بشه ببینیم حالا چطور میشه. بریم اصل اسلام رو حفظ کنیم. یعنی فاطمه زهرا نمیتونست بره تو خونه بشینه اصل اسلام رو حفظ کنه؟ کدوم اسلام؟ اسلام امروز بیرون خانه امیرالمومنین داره از به خطر میفته، تو خونه امیرالمومنین نیست. امروز اسلام داره تو این قصه پیش میره. صلی الله علیک یا ممتحنتون امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک. این بانو قبل از این که به عالم خلقت بیاد همه این سیدی و کتک رو پذیرفت. فوجدک لممتحنک بهی صابره. خدا دید عجب صبری خواهد کرد در این صحنه تا به ما بیاموزد. بالاترین امتحان امت امتحان در قربت ولیست و بالاترین نمره برای کسی است که از آبروش گذشت، از بچه داخل شکمش گذشت، از بدنش گذشت، از خانش گذشت، از آبروش گذشت. امتحان، 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 امتحان. این بانو سلوحه شد برای بقیه. اگر یه نگاه سری بکنی به بچه های این بانوی بزرگوار، مخصوصا دخترها، میبینه این درس رو از مادر چه قشنگ گرفتن. زینب کبرا سلام الله علیها تو این شهر میخواد بره زیارت قبر مادرش، پدر میگه صبر کن تاریک بشه، عباس جان، حسین جان، حسن جان برین جلو، اگر شمعی چراغی روشنه خاموش کنی، سایه دختر علی رو نباید کسی ببینه. این دختر حقش اینه، نباید کسی ببینه. حالا این دختر وقتی پای ولیش قرار میگیره وسط میدان کربلاست، وسط میدان کربلاست. حسینم که بندازن من دست بر نمیدارم. تا کجا رفتی زبانم لال؟ تا مجلس شراب؟ تا بازار شام؟ خب کی خودشو در شأن زینب کبرا دید؟ بریم جلوتر، دختر حسین رو ببین. کجا بردن 3 ساله ابی عبدالله رو؟ بابا دختر امام زمانشونه. نمیدونم امشب که این ارث دیگه، بچه های من نیستید مگر مثل من پای امامتون کشته بشید. ببین من کشته شدم پشت در و دیوار. ببین باید همه تون برید تو این مسیر. مگه اینا ول میکنن دامن مادرشون؟ شیعه باید اینجوری باشه؟ نیمه شب زینب کبرا، امام سجاد، 3-4 تا بزرگترها، کتک خورده ها، خسته ها داشتن تو خرابه نماز شب میخوندن، شاید دیگه نا نداشتن رو پام بیستن، نشسته بودن. یه دفعه ببینن صدای نازدانه امام حسین میاد، دست رو سر گذاشته بود میدوید، ابتا ابتا بابا جون، بابا جون. آخ آخ دختر شهید دیدی؟ اگه تونستی وقتی خواب باباشو بینه ساکتش کنی، دیگه نمیشه، دیگه نمیشه. عمه بغلش کرد، چی شده عزیز دلم؟ گفت عمه جان تو که گفتی بابام رفته سفر، الان بابام اومده تو خرابه دیدن من، من بابامو میخوام. هر چی بغل به بغلش کردن، هر چی نوازشش کردن، مگه ساکت میشه؟ از صدای گریه این دختر خرابه که به هم ریخت، هیچ، اون نانجیبم بیدار شد. چیه؟ باباشو میخواد. خب ببرید براش. نامرد دختر رو با یه عروسک هم میشد ساکت کرد. دیدی مردم سوریه میمدن عروسک بینداختن؟ یعنی این بچه رو با عروسک هم میشد ساکت کرد. یه وقت برداره ببینه به 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 آه بچه یتیم چه زود میگیره باباش با سر اومده دیدنش. الا لعنت الله.